نبود انبار و محلی جهت فراوری محصول پیاز دغدغه اصلی پیازکاران جنوب کرمانه. آقای عباس محمدی فرد، تولید کننده نمونه کشوری پیاز از جیرفت استان کرمان.
مشکلات زیادی که تو منطقه ما هست، از اولش که چیزی هست بحث بذره. بذر پیازی که ما عنوان هیبرید و روسبوتا تو منطقه جنوب استان، جنوب کشور کاشت میکنیم، متاسفانه بذر هیبرید ما بذر کیلویی 10 میلیون تا کیلویی 20 الان جدیدن تا 20 میلیون بذر خریداری میکنیم. به خارج از کشت ما هم خارج از فصله. کاشتی که ما انجام میدیم خارج از فصل باید از اسفند ماه مثلا امسال شروع میکنیم، خزانه میریزیم، تبدیل به غده میکنیم. همون سب که ما پیاز غده‌ای که تولید کنیم، سه ماه تو خزانه ما درگیریم پیاز هستیم. بعد از سه ماه دیگه میبریم برای جایی نگهداری میکنیم که مرداد ماه، از نیمه دوم مرداد ماه کاشت ما و اوایل شهریور کاشت غده پیاز جیرفت شروع میشه و در آذر ماه هم آخر آبان و آذر ماه هم اوایل آذر برداشت ما شروع میشه که بهش میگن تر سنرار پیاز غده‌ای. متاسفانه تنها چیزی که با توجه به اینکه خارج از فصل نوبرانه است، پیاز ما بلافاصله بعد به محض اینکه آماده برداشت شد باید روانه بازار بشه. ما جای اینجا تنها مشکلاتی هست تو منطقه، چیزی که برای فراری محصول برای نهایتاً نگهداریش اگه بخوایم انباری باشه یا اینکه مثلا جایی باشه برای نگهداریش، نباید به هر قیمتی باشه روانه بازار کنیم. و اینکه پیاز ما بیشتر تو منطقه ما جا افتاده، پیاز شیری همون سفید را کاشت میکنن که کشاورزان جنوبستان کرمان، بیشتر به درد صادرات برای کشورهای حاشیه خلیج فارس چند سال داره میره و کشور عراق. یکی از دلایلی که مشکلات ما کشاورزان جنوب داریم، اینجا تجار میان از حاشیه خلیج فارس، عراقی، کرد، حالا هست که از دوستان که تجار اینجا میان، حتی خود تجار جنوب کرمان، برای صادرات تنها مشکل ما اینه که هیچ تضمینی نیست. میان یه شبه تعرفه یا مثلا میذارن، ممنوعیت صادرات هم میذارن، تجار ما نمیان ریسک کنن. الان ما به تجار میان مثلا میگن با ترسله از یک کامیون یا یک تریلی باری از ما میخرن تا به مقصد میرسه، میگن هر آن احتمال داره تو مسیر کامیون داره میره، وزارتخونه بیاد بدون این که اطلاع فردی مثلا اعلام کنه آقا نامه بزنه صادرات ممنوع. این خیلی موارد بوده که ساز شده که تجار با ترس این منطقه جنوب ایران و اصلا کشور ایران انتخاب نکنه، میرن به الان که ما باشون در تماسیم بیشتر به کشورهای ترکیه، اوکراین، مصر، از جای دیگه میرن خرید میکنن، با یا پاکستان یا کشورهای دیگه میرن خرید میکنن، نمیان تو جیرو. درسته میگن پیاز جیرو کیفیتش خیلی عالیه، نوبرانه خیلی عالیه، همه لحاظ سایزی، همه لحاظ کیفیتش بالاتر از اون محصولی که وارد میکنن، ولی متاسفانه با توجه به مشکلات اینه، ما از محصولین خواهشمون اینه به عنوان یه تولید کننده، نه یعنی که میخوان صادرات یا ممنوع کنن جلوتر، یا یه هفته جلوتر، یا 48 ساعت جلوتر اعلام کنن آقا فلان تاریخ نامه زده میشه و جلو محصول مثلا پیاز یا سیب زمینی گرفته میشه، نه اینکه ماشینا از جا بارگیری میشن میرسن 48 ساعت در مرز، ماشین میخواد بره تبدیل کنه، تخلیه کنه، همون لحظه میگن آقا داخل نیا، نامه اومده ممنوع.
درود بر شما شنوندگان محترم مجله کشاورزی رادیو اقتصاد. 30367 در اختیار شماست برای طرح سوالاتتون، پیشنهادات، انتقادات، و امیدواریم که نظرهای خوب خودتون رو در حوزه کشاورزی با ما در میان بگذارید. ممنونیم که همراه ما هستید. بله، آقای محمدی از مشهد، آقای احمدی از تهران، آقای میرزایی از مارلیکی کرد، متشکریم که شنونده برنامه ما هستید. اما در صفحه کسب و کار در حوزه کشاورزی بریم، در خدمت جناب آقای دکتر فریدون گلفرا باشیم. سلام و عرض ادب خدمت ایشون. آقای دکتر، امیدوارم حالتون خوب باشه، خوش آمدید به مجله کشاورزی.
بسم الله الرحمن الرحیم، ایام فاطمیه را تسلیت میگم.
متشکریم.
و به شما همکاران و همه شنوندگان عزیزم درود میفرستم.
خیلی ممنونیم.
من یه مورد بود خیلی کوتاه.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید، جنگل بانای ما، من چون خودم یه مرکز تحقیقات رو در کلاردشت دارم که چسبیده به جنگل، اغلب چند تا مورد رو همیشه تجربه کردم. یکی اینکه یه عده‌ای می اومدن درخت‌ها رو می‌بریدن همونجا می‌ذاشتن، سال بعد به عنوان اینی که اینا زائدات هستن و مثلا می‌بردن و خرد می‌کردن و می‌فروختن.
بله.
این نظارت باید قوی تر بشه.
درسته.
البته من تا اونجایی که اطراف جنگل خون بوده اجازه ندادم کسی بیاد از این کارا بکنه، ولی به چشم خودم دیدم این جنگلبان‌های زحمتکش وقتی جنگل آتیش میگیره با وسائل اولیه میرن مبارزه میکنن آتیش خاموش کنن، در صورتی که چرا پهباد در اختیار اینا نمیذارن.
بله بله، تجهیزات باید مجهز باشه. بله،
میگیره باید در نطفه خفش کرد.
درسته.
نباید بگذاریم که توسعه پیدا بکنه.
بله.
این نکته خیلی
ممنونم که اشاره کردید به این نکته. به هر حال پوشش گیاهی ما کم هست چون ما منطقه گرم و خشکیم، همین اندازه‌ام که داریم باید خیلی مراقب باشیم و اصلا بهترین تجهیزات برای حفاظتشون استفاده بکنیم و ممنونم از یادآوری این موضوع. خب جناب دکتر گلفراد، بریم سراغ سوال هامون. یکی از سوال هامون راجع به کشت فلفل دلمه‌ای هست، چه در گلخانه و چه در زمینی که حالا در فضای باز هست، خواستن که راهنماییشون بفرمایید.
خب فلفل دلمه‌ای رو اگر میخوان بر اساس اقلیم برای مصرف داخل بگذارن، خب بیرون میتونن کش کنن، ولی کسانی که از ما برای صادرات میخرن باید تحت کنترل و نظارت و اتمسفر نظارت شده قرار داشته باشه که در گلخونه ها انجام میگیره.
بله.
و از همون ابتدام از خاک‌های عالی و هموستار استفاده بکنن که دوباره نره مثل اون دفعه در روسیه و برگشت داده بشه. در سمپاشی دقت بکنن، باقی مانده سموم نباید وجود داشته باشه و کودهای شیمیایی هم که میدن مواظب نیترات ها باشن که اینها ایراد میگیرن. روسیه هم خیلی سختگیر شده تو این زمینه ها، ترکیه هم رقیب ماست که انشالله ما بتونیم بر اونها فائق باشیم و صادراتمون رو به روسیه و کشورهای دیگه افزایش بدیم و امثال این شنونده عزیز نیز بتونن که در موقعیت‌های حساس نسبت به تولید فلفل دلمه‌ای در رنگ‌ها و واریته‌های مختلف اقدام بکنن.
بسیار عالی، متشکرم از شما. آقای محمدی از مشهد نوشتن که 25 سالم هست، فوق دیپلم باغداری هستم، بسیار علاقه دارم به حوزه کشاورزی و میخوام در همین رشته خودم کار بکنم، ولی نمیدونم که از کجا شروع بکنم و چه کار بکنم. زمینی هم نداریم و ما کشاورز نیستیم، ما شهرنشین هستیم. کدام شغل در کشاورزی برای من بهتره؟ خواهش میکنم آقای دکتر منو راهنمایی بفرمایند.
من توصیه میکنم به آقای محمدی که عشق و علاقه داره که به کشاورزی بپردازه، دو تا سه نفر یه همگن خودشون رو انتخاب بکنن و بیان برن در جاهایی که دانشکده های تجربی هستن، در اونجا دوران 3-4 ماه رو بگذرونند و بعد بشن پیمانکاران کشاورزی. خیلی از کشاورزا هستن که یه خود پا به سن اومدن و اینها دلشون میخواد که گروه های بیان به اینا خدمات بدن. خب میاد میگه چقدر تولید داری؟ میگه مثلا 3 تن در هکتار، 4 تن در هکتار غلات یا مشابهش محصولات دیگه مثل ذرت دانه‌ای که رکوردهای 8-10 تن داریم و کلزا که 3 تن تا 3.5 تن 4 تن داریم.
ماله.
اینا میتونن بیان میگن ما یه گروهی هستیم، میام اینقدر افزایش میدیم به محصول شما، البته حتما باید یک دونه متخصص تغذیه، آبیاری تحت فشار و آیتی مسلط باشن که بتونن به اینا خدمات بدن، اونا دیگه اینا رو ول نمی کنن. این ماله. گروه ها در کشورهای اروپایی سودهای خیلی خوبی میبرن، درسته 8% بیشتر سود نمیگیرن، ولی در کشور ما خیلی هستن میگن که ما دلمون میخواد افزایش بهره‌وری داشته باشیم و از اینا کمک میگیرن.
درسته، در واقع میتونن خودشون تجهیز کنن به مهارت‌هایی که بدون حالا داشتن سرمایه یا زمین، ولی انقدر انباشته از تخصص و مهارت خودشونو بکنن که دیگران بهشون نیاز داشته باشن. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر گلفرا، ممنونم، عصر خوبی رو براتون آرزومندم.
سلامت باشید.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
همونطور که احتمالاً در جریان هستید، سرشماری عمومی کشاورزی از تاریخ 12 آبان آغاز شده و تا 26 آذر ماه هم ادامه داره. ما در مجله کشاورزی سعی میکنیم با دوستان از این که دارن زحمت میکشن در این سرشماری تماس بگیریم مرتب و شما در جریان روند سرشماری قرار بدیم. خانم ژیلا کمبایی هم خیلی زحمت میکشن، ایشون رئیس گروه آمارهای مرکز آمار ایران هستن در حوزه منابع طبیعی و شیلات و دفتر آمارهای کشاورزی که هر باره مصدی اوقاتشون میشیم. خانم کمایی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه، خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم نوازنی و همچنین شنوندگان برنامه رادیو اقتصاد.
متشکرم،
شما بخیر باشه.
ممنونم. خب امروز 15 آذر هست، دیگه چند روزی بیشتر باقی نمونده تا پایان سرشماری. چه خبر تا به الان، وضعیت چگونه بوده؟
بله، در واقع امروز فکر میکنم روز 31 یا 32 هستش که سرشماری داره اجرا میشه و ما پیشرفته کاری که در این در سرشماری داشتیم چیزی هولوش 56% از کارمون رو تا الان انجام دادیم و خب یه خورده ما از برنامه‌مون، در واقع برنامه‌ای که مورد انتظار هستش تا به انتهای سرشماری که تاریخ 26 هستش عقب هستیم، که انشاءالله با راهکارهایی که همکاران فنی من در دفتر کشاورزی و مرکز و آمار در این راهکارها رو تصدیق کردن و به استانها اعلام کردن، در روزهای آتی شاهد پیشرفت چشمگیری در اجرای سرشماری و همچنین جبران اون عقب ماندگی باشیم.
بسیار عالی. فکر میکنید که تا 26 آذر ماه واقعا به پایان برسه یا ممکنه که تمدید بشه؟
ببینید، ما که مبنا بر این هستش که تا 26 آذر تموم بشه، انشاءالله اجرا تموم بشه.
بله.
به احتمال زیاد در برخی از استانها این سرشماری حتما تا اون تاریخ تموم میشه، ولی در برخی از استانها به خاطر تغییر ساختاری که در کشاورزی رخ داده، یعنی گزارشاتی که از استانها ما دریافت میکنیم مبنی بر این هستش که این خونه باغها خیلی زیاد شده و در واقع متعلق به افرادی هستن که غیر ساکن اون مناطق هستن و دستیابی بهشون، یه جوری دسترسی بهشون مشکل شده برای مامورای سرشماری. این یکی از عوامل این که در واقع ما یه خورده از برنامه اصلیمون عقب هستیم همین کشاورزان غیر ساکن، یعنی اون افراد غیر ساکن هستن که باغدار هستن
ولی در شهر زندگی میکنن.
بله،
نیستن همیشه اونجا.
بله، سکونتشون در جایی در شهرها هستن، بیشتر به خاطر خب مهاجرت هایی که صورت گرفته از روستاها به اون سمت ها. این دسترسی بهشون سخت هست و ماموران ما دارن تلاش میکنن که انشاءالله بتونن تا آخر سرشماری اطلاعات اینها رو کسب کنن.
کاش میشد یه سامانه مثلا رو انداخت قبلش که مثلا این افراد رصد بشن، براشون پیامک ارسال بشه که مثلا فلان تاریخ ما مراجعه میکنیم، بهتر نبود؟
ببینید، ما اگر شماره تلفن این افراد رو داشتیم، البته از منابع مختلف ما یه شماره هایی کسب کردیم، هم نتایج سرشماری سال 1393 هم سامانه‌ای که در وزارت جهاد وجود داره، از منابع دیگه برخی از تلفن‌ها رو به دست آوردیم. اما خانم برزنی، اگر ما کلاً تلفن همه اینها رو داشتیم، خب خیلی راحت بود، میتونستیم تماس بگیریم با خود بربردار و اطلاعاتشون رو کسب کنیم. یکی از مزلات ما این هستش که تلفن‌ها به روز نیست و متأسفانه یا هیچ اطلاعاتی از فرد در دسترس نیست، که بنا به حالا راهکارهایی که معرفی کردن به استان‌ها از سمت مرکز و آمار، قرار هست که از منابع مختلف، دهیاری‌ها، شوراها و این املاک که در واقع ثبت املاکی هستش، بنگاه‌های ثبت املاک و در افراد دیگه‌ای که متعلق هستن، از این افراد مراجعه کنیم. حالا انشاءالله امیدوار هستیم،
امیدواریم که واقعا که... حالا ما هم از اینجا از این به قول من فرصت استفاده میکنیم از طرف شما، همکاران سرشمارتون که خیلی دارن زحمت میکشن.
بله، شرایط آب و هوایی بسیار
سخت هستش، همینطور شرایط آب و هوایی و اینکه باغداران محترم، کشاورزان، دوستان عزیزی که باغ دارین، کشاورزی دارین، در شهر زندگی میکنید، به هر حال باشین در اون موقعیت و سعی کنید که کمک بکنید به این سرشماران عزیز، چرا که این سرشماری به بسیار اهمیت داره برای برنامه‌ریزی‌های دقیق در حوزه کشاورزی پایدار برای کشورمون. خیلی ممنونم خانم کمایی عزیز، متشکرم. خیلی ممنون، متشکرم
از شما بخاطر توصیه مهمتون.
خواهش میکنم، نوازنی هستم قربون شما، متشکرم. پایدار باشید، خیلی زحمت کشید، ممنونم، خدا نگهدارتون. عرض کنم خدمت شما که در صفحه بیشتر بدانیم که عرض کردم راجع به مصرف بهینه یا آبی که در چاهای کشاورزی کشورمون هست میخواییم صحبت بکنیم. عنوان خبری که میخواییم بهش بپردازیم این هست: 107 هزار حلقه چای کشاورزی به شمارشگر برقی آبی مجهز شدن. چرا؟ به خاطر اینکه خب ما کشور کم آبی هستیم، چه حالا چاه باشه، چه رودخانه ها باشه، چه معابر، چه نمیدونم حالا آبی که رودخانه ها و همینطور کوها سرازیر میشه، همه اینها رو باید حساب شده ازش استفاده بکنیم. حالا چاها هم جزء این مسئله میشن و میخواییم ما راجعش صحبت بکنیم. الان آقای دکتر رضا سرافرازی، مدیر کل امور آب وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر سرافرازی سلام و عرض ادب، خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
کاندام سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب الان من یه مقدمه که عرض کردم خدمت شنونده، در ذهن آب باران هم ذهنم اومد. آب باران، آبی که از کوه ها سرازیر میشه، چشمه ها، رودخانه ها، شاید اونها رو نمیدونم چجوری میشه ازشون بهینه استفاده کرده، صرفه جویی کرد، ولی چاه چون که حالا یه موتوری داره و نمیدونم یه شمارشگری داره و یه ساعتی داره میشه ازش استفاده کرد، فهم کنم بهتر میشه کنترل کردی و بهینه ازش استفاده کرد. حالا از شما بشنویم، شما بفهمید که چگونه و باید چیکار بکنن کشاورزا.
من اگه اجازه بفرمایید یه مقداری فرمایش شما رو تکمیل کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
به بحث ناترازی و آبی که الان توی کشور ما داریم، مخصوصا این چند ساله که مزید علت شده بحث تغییر اقلیم و کاهش بارندگی ها، که ما متوسط بارندگی 250 میلیمتر رو در کشور در دوره دراز مدت داشتیم، الان متاسفانه شاهد بارندگی در حد 200 میلیمتر در کشور هستیم. خب خودش کمک میکنه به این بحث ناترازی و کمبود آبی که در کشور وجود داره.
بله.
ما بر اثر حالا استفاده نادرستی که از منابع آب زیرزمینیمونو تا الان داشتیم، چیزی نزدیک 160 میلیارد متر مکعب از 560 میلیارد متر مکعب آب منابع استراتژیک و استاتیکمونو مصرف کردیم. یعنی بایستی الان همه هممهممون این باشه که هم کمک بکنیم که این بیشتر دامن زده نشه از این برداشت منابع آب زیرزمینی به حساب استراتژیک و ذخیره آبی که الان داریم، و هم این که بتونیم با یه سری اقداماتی جبران کنیم اون برداشت‌های بی‌رویه‌ای که تاکنون داشتیم. بخش کشاورزی به عنوان مهمترین بخش مصرف کننده آب کشور که آب بیشتری رو در نسبت به سایر بخش‌ها داره مصرف می‌کنه، بالغ بر 55% آبی که در کشاورزی مصرف میشه رو از منابع آب زیرزمینی استحصال میکنه که عمدتاً از چاه‌ها هست. عرضم به حضور شما این چاه‌ها تعدادشون، چاه‌های مجازی که الان در اختیار بردارا هست، چیزی حدود 420 هزار حلقه چاهه که حدود 50% دیزل و 50% برقی.
بله.
ما از برنامه دوم توسعه اقتصادی، برنامه پنجم و همینطور در برنامه هفتم تاکید شده که بایستی تمام این چاه‌ها به کنترل‌های هوشمند حجمی مجهز بشن. عرضم به حضور شما از این 420 هزار تا چیزی نزدیک 200 هزار تاش دیزل عرض کردم و 230 هزار تاش هم برقی هم. متاسفانه تا کنون همینطوری که فرمودید بین 105 تا 107 هزار حلقه چاه مجهز شدن به کنترل‌های حجمی، که این هم حدود 70% کنترل‌هایی هستن که تقریبا از رده خارجن، یعنی کنترل‌هایی هستن که قابلیت و کارایی لازم و ندارن. توی قانون هم مشخص شده که باید این کنترل‌ها توسط خود مردم نصب بشه، ولی دولت هم باید موظف بوده که تسهیلات لازم رو فراهم کنه برای اینکه این کنترل‌ها نصب بشن، و الان هم تقریبا 90% این کنترل‌ها با هزینه خود بهره برداران نصب شدن. لزوم استفاده از کنترل‌های هوشمند حجمی این هست که عرض کردم با توجه به ناترازی آبی که داریم، ما باید کمک بکنیم به جلوگیری از برداشت‌های بیرویه و قارت آبی که حالا توسط یه عده به صورت غیر مجاز صورت میگیره، که بهترین ابزار میتونه همین ابزار نصب کنترل‌های حجمی باشه که خوشبختانه کنترل‌های تولید کنندگان خیلی خوبی و الان ما توی کشور داریم که تونستن هم به اندازه کافی کنترل تهیه بکنن و هم کنترل‌های با قابلیت بالا که بتونه نیاز ما و اون انتظاری که ما از این کنترل‌ها را داریم بتونه فراهم بکنه.
بسیار عالی. آیا واقعا میتونه این موضوع کمک بکنه به صرفه‌جویی در آب در زمین‌های کشاورزی یا نه این واقعا یه بخش محدودی هست؟
ببینید عرض کردم ما این چاه‌های مجازمون چیزی حدود 420 هزار تا، به همین مقدار ما چاه غیر مجاز داریم. یعنی ما اگه خواسته بشیم توی سیاست که سیاست درستی هم هست و بهترین طریقه پیمایش و سنجش آب و کنترل برداشت آب هست رو داشته باشیم توی چاهای مجاز، همزمان با اون به موازات اون بایستی در برخورد با چاهای غیر مجاز هم از موضوع شما اقدام بشه و جلو اون برداشت ها هم گرفته بشه. قطعاً اگه اتفاق بیفته برداشت های غیر مجاز جلوشون گرفته بشه و چاهای مجاز هم مجهز بشن به کنترل حجمی، ما اون 45% آبی که در توسط منابع آب سطحی داره در اختیار بخش قرار میگیره، اونها هم اصرار بر تحلیل حجمی آب داریم و اینکه حتما بایستی با ابزارهای دقیق از این موضوع شما که نصب دریچه‌های فنی هست که حالا در کانال ها وزارت نیرو بایستی نصب بکنه و از اونجا با تحلیل بهره بردار بده، اونم الان در صدد از این موضوع شما هم مطالبه گری میکنه وزارت ساخت کشاورزی و هم یه سری برنامه هایی رو وزارت نیرو داره در جهت اجرای هرچه بهتر این کار.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر رضا سرافرازی مدیر کل امور آب وزارت جهاد کشاورزی. اگر که توصیه خیلی خاصی برای کشاورزان دارید خیلی کوتاه بفرمایید و ما با شما خداحافظی بکنیم.
بنده هم تشکر میکنم از شما، فقط همین مقدار بسنده میکنم که کشاورزی پایدار حتما نیاز به آب پایدار داره.
بله بله 100 درصد.
یعنی باید کشاورزان کمک بکنن که پایداری آب ما برای هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت که نسل‌های آینده میان و ما میراثدار این منابع آبی هستیم و بتونیم
انشالله
تحویل اونها بدیم.
انشالله. خیلی تشکر میکنم، عصر خوبی داشته باشید. خواهش. خدا نگهدارتون باشه. خب شنوندگان محترم، این مجله کشاورزی هم به پایان رسید. امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشید و روزگارتون آباد باشه.
هر لحظه عشق در سجودی دگرم و در پس پرده غرق جودی دگرم، دیریست که از وجود خود زنده نیم، گر زنده هم اکنون به وجودی دگرم.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجوید. نشان بجوید.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. کارگر و کارآفرین دو تا همکارن در خط مقدم نبرد اقتصادی. امروز ما دچار نبرد اقتصادی هستیم که جنگ اقتصادیه. این جنگ هم مثل جنگ 8 ساله اول انقلاب جنگ تحمیلی است. اون جنگ نظامی تحمیلی بود، این جنگ اقتصادی تحمیلی است. آمریکا یه جور، کشورهای همراه آمریکا یه جور دارن با ایران اسلامی، با جمهوری اسلامی در واقع می جنگن. جنگ اقتصادی است. در این جنگ اقتصادی که ما داریم، خط مقدم و جبهه جلوی خط متعلق به کارگر و کار آفرینه. اینا یعنی برای ولی من نظرم این قسمت قضیه نبود. نظرم اینه که شما که دارید با آمریکا مبارزه میکنید، قدر کار خودتونه بدونید. یعنی کارگر و کارآفرین در خط مقدم این مبارزه است. هرچی شما خوب کار کنید، هرچه به خوب کار کردن شما کمک بشود، این در این نبرد اقتصادی موثر. اینم نکته دوم. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
هر پاره از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی. ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هر چه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا بیا.
رادیو اقتصاد.
بارکد.